بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 213، سطر سوم. و اما صفرا فمنهو ایزن طبیعیون و منهو فضلون غیر طبیعیون و طبیعیون منهو یا هوه رقبت و دم و هوه احمر اللون ناسعهو خفیفون حادون. بعد از اینکه دم رو به هر دو قسم طبیعی و غیر طبیعی ذکر کردیم و همچنین بلغم رو باز به هر دو قسم طبیعی و غیر طبیعی گفتیم، حالا به بحث در صفرا میپردازیم که صفرا هم همین دو قسم داره، طبیعی داره و غیر طبیعی. میفهمن که طبیعیش رنگی داره و اقسامی داره و خلق شده هم برای ضرورت هم برای منفعت. پس درباره صفرای طبیعی چند بحث ما داریم. یکی معرفیش که چیه، دوم تقسیمش به دو قسم. یک قسمش به سمت بدن می رود، یک قسمش به سمت کیسه صفرا. دو قسم به این معنا که دو مسیر رو انتخاب میکنه، نه دو قسمه، بلکه یک قسمش در نیست. وقتی تعریفش میکنیم یه تعریف فقط برش میاریم، ولی دو قسمش میکنیم یعنی دو تا بخشش میکنیم، دو تیکش میکنیم. یه تیکه وارد بدن میشه، یه تیکم وارد کیسه صفرا میشه. بعد در مورد هر دو بحث میکنیم. اونی که برای بدن صرف میشه هم حالت ضروری دارد هم حالت نافع. اونی هم که توی کیسه صفرا میره اونم هم حالت ضروری داره هم حالت نافع. پس مباحثمون ایناست که الان عرض شدیم. بعد از اینکه این بحثا تموم شد میریم وارد بحث در صفرا غیر طبیعی میشه. وقتی میخوام صفرا طبیعی رو معرفی کنیم، اولا جایگاهش رو در کبد تعیین میکنیم، ثانیا رنگش رو توضیح میدیم. به همین دوتا اکتفا میکنیم. جایگاهش رو میگیم روی همه در کبد، روی همه اخلاط قرار میگیره. چون یادتون از در گذشته ما گفتیم صفرا رقوه اون کیلوسه، یعنی وقتی کیلوس میاد تو کبد و شروع میکنه به گرفتن حرارت و پخته شدن، صفرا روی همه واقع میشه به عنوان کف این کیلوس. و چون کیلوس تبدیل به خون میشه، ما میگیم که صفرا روی خون واقع میشه. حالا چه بگیم روی همه اخلاط، چه بگیم روی خون، فرقی نمی کنه، بلکه روی خون واقع میشه چون رقبه است. پس جایگاهش در کبد روشنه. از همین که روی همه واقع میشه معلوم میشه خفیفتر از همه هم هست، چون اگه سنگین بود رسوب میکرد یا لااقل در وسط قرار می گرفت. این وقتی روی همه واقع میشه معلوم میشه از همه خفیفتره، لذا قید خفیفون هم برش میاریم. بعد چون وقتی خفیف باشه علامت اینه که اجزای ناریش زیاده، چون نار از همه عناصر خفیفتره. وقتی شیئی از اجسام، قسمی از اقسام، از اجسام سباش باشه معلوم میشه اجزای ناریش بیشتره. پس از اینجا کشف میکنیم که صفرا هارم هست، به خاطر همین حرارته که سبک شده، به خاطر کثرت اجزای ناریه سبک شده. پس توجه کردید از جایگاهش در کبد دو تا مطلب دیگه هم استفاده شد، یکی خفتش، یکی حرارتش. بعد رنگش هم توضیح میدن. این رنگ دیگه از جایگاه استفاده نمیشه. شاید هم کسی بخواد از جایگاه استفاده کنه، بگه اگه خون که پایین که زیر صفراست رنگش سرخ کدر است، صفرا که روی اوست رنگش سرخ روشن است. شاید این که کسی بتونه بگه، ولی ما این کار نمی کنیم. ما رنگش رو مستقل حساب میکنیم، میگیم سرخ است ولی سرخ درخشان، نه سرخ تاریک. خون حتی طبیعیش هم سرخه ولی درخشندگی نداره، صفرا درخشندگی داره. درخشندگیش طوریست که به سمت زردی میره. این زردی در واقع اون درخشندگیشه، نه اینکه واقعا زرد باشه. اگر هم به صفرا میگیم به مناسبت زردی، این همون به خاطر درخشندگیست. تشبیه کردن این رنگ صفرا رو به رنگ تارهای زعفران. زعفران خب بعضی زرده که نه، زعفران مرغوبی نیست. اون زعفران های مرغوب که ملاحظه میکنید سرخه، ولی سرخ درخشنده است که کندهو به زردی مایله. گفتن صفرام چنین رنگی داره مثل تارهای زعفران، منتها زعفران مرغوب. و وقت این صفراها در حرارت مختلفند، هر چی که حرارت بیشتر بشه سرخی بیشتر خواهد شد. اینا توضیحی بود در مورد خود صفرا که صفرا چیه. صفرا خلطه، عضو نیست. ولی حالا اگه کسی اسمشو خواست بذاره عضو، باید بهش بگه عضو مفرد، نباید بگه عضو مرکب. عضو مفرد قبلا گفتیم عضویست که بر بخشش و بر کلش یک اسم اطلاق میشه. صفرا هم همینطوره، یه ذرهشو برداری صفراست، کلش هم ملاحظه کنی صفراست. مثل دست نیست که بر بخشش گوشت گفته میشه، بر بخش دیگه‌اش پوست گفته میشه. اون عضو مرکب و عضو عالیه. البته هر شدم مثلا صفرا رو ما عضو نمیدیم، بلکه خلط میگیم. ولی کسی خواست عضو بگه و جزء عضو مفرد حسابش کنه، اگه کسی دلش خواست، خلاف اصطلاح. بله، تعریف عضو فرق میکنه. عضو میگه کسی خواست بر خلاف اصطلاح حرف بزنه و عضو بر صفرا اطلاق کنه، بهش میگه عضو مفرد. در جلسه قبل من مره رو که توضیح می دادم گفتم اجزای عضویه زیاده، بعدم بیان کردم که عضو مفرده. حالا الان یعنی اشاره کرده، حالا الان خواستم به اونجا نظر داشتم که اگر کسی خلاف اصطلاح بر صفرا عضو اطلاق کنه، عضو مفرد حسابش میکنه. بله، صفرا اصلا عضو نیست که بخواه مفرد حسابش کنه یا مرکب. اونجا شما به من گفتید که مره مگه اجزا عرضیه داره؟ گفتم بله دیگه، جسم مرکب. شاید هم گفتم جسم مرکب. اگه گفته باشم جسم مرکب تسامح نکردم، مرکب است از عناصر اربعه. ولی اگه گفته باشم عضو مفرد تسامح کردم، الان تسامحش رو توضیح دادم. حالا باید ملاحظه کنید، من الان شک کردم که عضو مفرد گفتم یا جسم مفرد گفتم. بعید نیست جسم مفرد گفته باشم، اگه جسم مفرد گفته باشم اشتباه نگفتم، تسامح هم نشدم. خب صفحه 213 سطر سوم. و اما صفرا فمنها ایزن طبیعیان، منها یعنی بعضه، ایزن یعنی همونطور که خون بعضش طبیعی بود، بلغم هم بعضش طبیعی بود، صفرا بعضه طبیعیان، و من هم یعنی و بعض او فضلون که این صفت دارد غیر طبیعی و طبیعی من هم و رغبت و دم رغب ارشدم کف مایعاته، مایه ای که کف میکنه اون کفشو بهش میگن رغبه. بعد اینطور هم تعریف کردن که اجزاء لطیفه که همراه با اجزاء هوایی میشوند گفته میشه رغبه. خب رغبه وقتی کف میکنه میبینید همون شیئیست که کف کرده، این کف ها همون خود اون مایه، منطقه اجزاء هوایی توش داخل شده و این اجزاء هوایی لای خلل و فرشش رو پر کرده به صورت کف دیده میشه و الا این همون مایعیست که زیر این کف قرار گرفته. خود مایعی که زیر کف قرار گرفته خودش وقتی اجزای هوایی داخل شده خلل و فرجش باد کرده، این به صورت کف دیده میشه. پس کف هر شی لطیف همون شی است به زمیمه اجزای هوایی که داخل در این لطیف شده. هو رغبت و دم کف خون است و هو احمر اللون، خب همون خونه که کف کرده این اجزای هوایی داخل شده، بنابراین مثل خون قرمزه، منتها ناسع و هو ناسع اللونه، نه اینکه کدر باشه. ناسع یعنی پاک و خالص، یعنی یک سرخ خالصه، چیزی همراهش نیست که کدرش کرده باشه، بلکه جلا دارنده و درخشنده است. خفیفون سبکه، علت سبکی هم همینه، اجزای ناریه درش بیشترند و لذا سبکه. حادون چطور ما داره حادون، ولی در نسخه قانون داره هارون. بعد آمولی در شرح میگه که اما حرارت هو، اما حرارت هو، پیداست ایشون هم نسخه که در اختیارش بوده هارون بوده، میگه اما حرارت هو فل افراط طبخهی، یعنی قبلا گفتیم وقتی که حرارت مفرط مسلط میشه صفرا درست میشه، حرارت معتدل مسلط میشه دم درست میشه، حرارت خیلی مفرط درست میشه رسوب که سوداست درست میشه. اینا رو قبلا داشتیم. پس چون افراط حرارت دارد بهش میگیم هارون. این نسخه قانونه که هارون داره، نسخه ما حادون داره. بله؟ حادون داره. حادون هم معنا میشه که نسخه ماست. حالا میفهمن توفه سعدیه که شرع قانونه اونم حادون داره، ولی اصلا شرع قانون عمولی هارون داره. حاد هم عبی نداره، چون وقتی که هار باشه تیزم هست، چون اصلا خود حرارت برندگی داره. و این که میگن مثلا فلفل شکاف روی زبان انسان ایجاد میکنه، شکاف ریست، اون به خاطر حاد بودنش یا به تعبیر دیگه به خاطر هار بودنشه. بنابراین هار رو حاد هر دو مثل این که لازم و ملزومند. پس ایبی نداره که ما نسخه رو هارون به معنا کنیم یا حاد رو معنا کنیم. بله حاد رو در توفه سعدیه که آدارم من نشون میدن معنا کرده ای هارون یا بسون به تب، یعنی حادون هم معنا کرده به هارون یا بسون، همونطور که اصلا این لازم ملزوم هست.
حرارتش خیلی شدت داره.
بله حرارتش شدت داره. علی حال هار و حاد با هم لازم ملزوم هست، شما حاد بگیر یا هار بگیر هر دوش درست. و کل ما کانه اسخن فهوه اشد و همرتن، ضمیر کانه به صفرا برمیگرده و صفرا الف ممدوده داره، باش معامله مؤنث میشه، ولی در این حال ایشون کانه رو مذکر آورده به این اعتبار که بحثش در صفرای طبیعیه. و پس ضمیر کانه به اون طبیعی برمیگرده و طبیعی هم مذکر اشکالی نداره که ضمیر مذکر بهش برگرده. پس کل ما کانه این طبیعی یعنی صفرای طبیعی اسخن فاوه اشد و همرتن. تا اینجا مطلبش گفته شده بود و همونطور که توجه کردید توضیح خود صفرا بود. حالا صفرا رو میفهمن تو بدن بعد از اینکه از کبد در میاد دو قسمت پیدا میکنه، یک قسمت میره به اعضا وارد میشه، یک قسمت هم میاد توی کیسه صفرا وارد میشه. بعد میفرماد هم اون قسمتی که تو بدن رفته به خاطر ضرورت و به خاطر منفعت خلق شده، همون قسمی که تو کیسه صفرا میره به خاطر ضرورت و به خاطر منفعت تو کیسه صفرا میره، همونی که به سمت اعضا میره ضرورتاً و منفعتاً میره، همونی که تو کیسه صفرا میره ضرورتاً و منفعتاً میره. اون وقت ضرورت و منفعت هر یک رو جدا توضیح میده. اما اونی که تو بدن میره ضرورتاً تو بدن میره، ضرورت چیست؟ میفهمد بعض اعضا هستند که به خون تنها تغذیه نمی کنند بلکه غذاشون باید خون ممزوج به صفرا باشد. اون اعضا صفرا رو لازم دارن و صفرا برای اونها ضروری است. به این جهت خداوند، یعنی به خاطر این ضرورت خداوند صفرا رو آفریده تا اون اعضایی که به صفرا محتاجند اون اعضا از این صفرا بهره مند بشن و واجب بوده این صفرا آفریده بشه و الا اون عضو غذاش ناقص می‌شده و کاراییش هم ناقص می‌شده. اون عضو مثال می‌زنن به ریه. قبلا داشتیم بعضی اعضا هستن که غذاشون خون خالی نیست بلکه خون به علاوه بلغمه و مثال زدیم به مغز. حالا میگیم بعض اعضا هستن که غذاشون خون خالی نیست بلکه خون به علاوه صفراست، مثال میزنیم به ریه. ریه این چنینه که به خون تنها و در تغذیه اکتفا نمی کنه، احتیاج به صفرا داره. پس صفرا ضرورتاً باید خلق شود تا این عضو بتواند، یعنی عضوی که عبارت از ریه است، بتواند کارشو انجام بده. اما منفعت، منفعت اینه که خون درسته که مایعه و تقریبا رقیقه، ولی این خون میخواد از یه منافذ بسیار تنگی که اسمش مویرگه رد شه. بلغم، نه بلغمش رو گفتم، صفرا او رو کمک میکنه. صفرا کمک میکنه به خاطر خفت که دارد، کمک میکند این خون رو که بتونه از منافذ سریعتر و راحتتر عبور کنه. این منفعت صفراست که عرض کردم در جلسه گذشت، در جلسه اسفق توضیح دادم فرق بین منفعت و ضرورت رو. گفتیم در منفعت جایگزین داریم، ممکنه حالا به جای صفرای چیزی خداوند بیافرینه یا چیزی در بدن باشه که ورود خون رو یا جریان خون رو تسریع کنه و جانشین صفرا بشه، ولی بالاخره صفرا این منفعت رو داره. ضرورت نداره برای این مسئله چون جانشین براش هست، اما منفعت داره. این توضیحی بود درباره ضرورت و منفعت اون صفرایی که وارد اعضا میشه. بعد در مورد اون صفرایی هم که وارد کیسه میشه درباره اون هم میگن ضرورتی داریم منفعتی داریم، اونو وقتی رسیدم عرض میکنم. و ازا تولده، یعنی این طبیعی من از صفرا، اینجا هم ضمیر مذکر رو برده به اعتبار طبیعی. و ازا تولده اون صفرا در بدن، مراد از تولد پدید آمدن صفرا نیست، پدید آمدن و خروجش از کبد است. پدید میاد و بعدم از کبد خارج میشه. ازا تولده فل بدن، یعنی فی کبد البدن، این قسم قسمه، یعنی وقتی میخواد خارج بشه دو قسم میشه. فذهب قسم منهم معدم، قسمی از این صفرا، ببینید ضمیر همراه مذکر برم بیرونه به اعتبار اون طبیعی، قسمی از این صفرا همراه خون میره، همون که خون میره تو اعضا اینا میره. و تصفا قسم منه الى المراره، صاف میشود قسمی از این صفرا به سمت مراره، یعنی کیسه صفرا و زهره. صاف میشود یعنی بدون خون میره. اون قسم اول همراه خون رفت تو اعضا، قسم دوم صاف میشه، یعنی بدون خون، صفرای خالص میاد میره تو مراره. بعد میگه وزاهب و منهو. خب دو قسم شد دیگه، یکی از زاهب و معدم، یکی المتصفا الى المراره، این دو قسم داشت. الان میگه وزاهب و منهو معدم ینفذ معدمه لضرورت و لمنفعت. سه خط بیان پایین تر در آخر خط نهم داره والمتصفا منه الى المراره یتوجه ایزن نحو ضرورت و منفعت، یعنی در هر دو ضرورت و منفعت رو توضیح میده، هم در اون بخشی که با خون میرود سمت اعضا، هم در اون بخشی که صاف میشود از خون و میرود در کیسه، هر دو رو میگه دارای ضرورت و منفعت هستن. ضرورت و منفعت اون زاهد معدم رو توضیح دادم، از رو میخونم. و زاهب و منه یعنی از این صفرای طبیعی معدم، اونی که اون قسمت از این صفرایی که با دم طبیعی همراه میشود، ینفذ و معهو نفوذ میکند در عضو، معهو یعنی با این دم، هم لضرورت هم لمنفعت، یعنی نفوذش در عضو در بعضی حالات برای ضرورت، یا در بعضی جهات ضروری است، در بعضی جهات نافعه. اما ضرورت فل یخال تدم، ضرورت به این جهت است که این بلغم، این صفرا با دم مخلوط بشه در تغذیه اعضایی که در غذاشون به خون تنها اکتفا نمی کنن، بلکه باید علاوه بر خون صفرا رو هم داشته باشن. فله خالد، اما ضرورت برای این است که مخلوط بشه این صفرا با خون در تغذیه اعضایی که استحقاق دارن که در مزاجشون، زمین مزاج ها به اعضا برمیگرده، اعضایی که استحقاق دارن در مزاجشون جزء صالحی از صفرا باشه. جزء صالح یعنی نه افراد نه تفرید، بلکه به اندازه ای که ینبغی. جزء صالح منش اینه، یعنی زیادی صفرا مضره، کمی صفرا مضره، به اندازه که ینبغی صالحه. بعد ظاهرا عطف تفسیر میگیره، اگرچه میشه اینو عطف تفسیر قرار نداد، میگه و به حسب ما یستحق ها من القسمه. ضمیر فاعلی یستحق که در یستحق مستتره برمیگرده به عضو که از اعضا فهمیده میشه، ضمیر یستحق ها که مؤنثه و بارزه برمیگرده به ما، ما یا ما یستحق ها. ما به اعتبار معنا مؤنثه، به اعتبار لفظش مذکره، ولی به اعتبار معناش مؤنثه، چون بعدن خودش میگه من القسمه، من القسمه بیان ماست، پس معنای ما قسمته، قسمت هم تای تانیث داره، تای تانیث نیست ولی خب باش معامله تای تانیث میشه، پس ما کنایه از قسمت و به لحاظ معنا مؤنثه، لذا ضمیر رو به ضمیر مؤنث به این ما برگردونده، پس من به جای ما قسمت رو میذارم. چقدر از صفرا باید همراه خون باشه؟ به حسب اون سهمی که قسمت رو سهم منو میکنه، به حسب سهمی که اون عضو استحقاق دارد اون سهم، یعنی به اندازه ای که برای اون عضو سزاوار است، نه بیشتر نه کمتر. عرض کردم کلمه صالحون این مطلب رو فهموند، به حسب ما یا سرگاه رو میتونید عطف بگیرید و چون مفادش در صالحون آمده میتونید بگید که عطف تفسیر، میتونید هم عطف تفسیر نگیرید. اون جزء صالح گفت، اینجا هم داره اون جزء صالح رو توضیح میده، عطف تفسیر نیست، توضیحه. حالا در حسر معنا روشنه، حالا عطف میخواد هر جور بگیرید. یعنی این عوض مستحق است که جزء صالحی از صفرا پیدا کند و مستحق است که صفرایی به اندازه سهمی که استحقاق دارد به دست بیاورد. مثل ریه که عضو چنینی نیست که در تغذیهش به خون تنها اکتفا نمی کنه، خون را با صفرا می خواهد. خب صفرا برای چنین عضوی میشه ضروری. و عمل منفعه، این الان خیلی هم خوب نیست سر خط نوشته، و عمل منفعه یعنی اما منفعت این صفرای طبیعی که باید همراه خون وارد عضو شود، منفعتش چیست؟ فلان یلطف الدم. منفعت این است که این صفرا خون را لطیف کند، یعنی رقیق کند. وقت و ينفذ او فی المسالک ضیقه، نفوذش دهد، عبورش دهد در مسالک تنگ که اون مورگ ها هستن، یعنی خون رو عبور بده. این صفرا به خاطر خفتش و سبکیش از خون راحت تر عبورش از رگ راحت تر از خونه، به این جد میتونه خون رو کمک کنه که به راحتی از رگ های تنگ رد بشه. این نفع صفراست. پس صفرا هم شد ضروری هم شد نافع. یادتون باشه قبلا هم گفتیم که صفرا غایتی دارد، سبب تمامی دارد، سبب تمامی ضرورت و منفعتی است که بعدا ذکر میکنیم، الان ذکر کردیم. این ول متصفا منه الى المراره، عطف بر اون از صاحب منه معدمه. گفتیم اون قسمتی از صفرا که با خون می رود ضرورت و منفعت دارد. حالا میگیم متصفای از این صفرا که به سمت مراره توجه می کند، اونم دارای ضرورت و منفعته. چرا این صفرا صاف شد، از خون جدا شد و رفت تو کیسه صفرا؟ میفهمند که به دو جهت، یک جهت ضرورت و یک جهت منفعت، که منفعتش هم دوتاست. برای اون قسمت از صفرایی که با خون میره منفعت یکی بود، برای این صفرایی که میره توی خالص میشه بعد میره توی کیسه، دوتا منفعت داریم. اما ضرورت، ضرورت اینه که کیسه صفرا از این صفرا تغذیه میکنه و غذا برای این کیسه واجبه. پس وجود صفرا به عنوان غذا برای این کیسه ضروریه، جانشین هم نداره. اون کیسه از چیزی دیگه استفاده نمیکنه، از این صفرا استفاده میکنه. پس ضرورت دارد که صفرا به او برسه. این ضرورت. اما منفعت،
ببخشید که میگه بله تغذیت مراره، ما این بحث کلی داریم، این بحث خاص میکنه. ما هر عضوی رو که داریم میگیم غذا رسانیش از طریق کبده و از طریق کبد موی سیاه رگ ها داره غذا میرسونه به کیسه صفرا. اینی که اینجا میگه که این مراد نیستش، چون اگه این مراد باشه غلط میشه.
نه، غذا رسوندن غذا رسوندن نیست، تغذیه کردنه. به قول شما تمام سیاهرک ها، همه ورید ها، اینا غذا می رسونن به اعضا، این مراد نیست در اینجا. بلکه خود کیسه، کیسه صفرا از صفرا تغذیه می کنه.
یعنی مازاد بر اون صفرایی که از کبد داره بهش میرسه و میاد داره تغذیه.
بله، یعنی از کبد صفرا میاد و قسمتیش همراه خون میره، قسمتیش صاف میشه. اون قسمت صاف شده که میاد تو کیسه صفرا، یه مقدارش از اون مقدار صاف شده، یه مقدارش صرف غذای
علاوه بر اون صفرایی که با دم داره میاد تغذیه میکنه، یه صفرای اضافه
هم. علاوه بر صفرایی که با دم رفته تو اعضا، یه صفرا خالص.
کیسه صفرا نه اعضا رو کار ندارم، کیسه صفرا رفته
با دم رفته.
آره دیگه،
نه متصفا
صفرا وصل نمیشه.
ایشون میگه متصفا میشه بعد میره.
نه من کار ندارم، حالا متصفا میشه بره اونجا، اون منبع ذخیره شه. ولی از خود کبد مگر چیز عروقی به تمام اعضا از جمله عضو کیسه صفرا وصل نیست مگر؟
بله. ولی وقتی که این صفرا به همراه خون میاد از کبد بیرون، اونجاست که تقسیم میشه، قسمتیش قرار میشه با همون وضعی که داره بره، یعنی با همون اختلاط با خون، قسمتی تصفیه میشه، از اونجا میرزه تو کیسه صفرا. تو کیسه صفرا خون نمیره.
مگه الان اینجا توی اون قبلی نگفت که، مگه نگفت که فضه هر قسمون من هم معدم؟
بله.
و گفتش که و به حسب ما یستحق با من القسم مثل ریه. خب ما یکی دیگه اضافه میکنیم، مثل ریه ده و کیسه صفرا مثلا.
آه کیسه صفرا از خونه به علاوه صفرا استفاده نمیکنه.
خب برای چی استفاده؟
از صفرا خالص داره استفاده میکنه.
خب اونجا چیز نداره؟ از کبد بهش قوه چیز نواتی افاضه نمیشه؟
چرا؟
خب پس داره غذا رسانی میشه دیگه.
غذا رسانی میشه تو این غذا، غذای خالی از خون.
این که یعنی آخه این عضو یعنی از کبد هیچ چیزی نداره.
چرا دیگه؟ مگه صفرا تو کبد نیست؟ صفرا تو کبد میکرد متکبه میشه، بعد همین صفرا که تو کبد متکبه میشه قسمتش داده میشه به کیسه. کیسه از آن چه در کبد درست شد تغذیه کرد. حالا ممکنه
حال سیارک ها هستن، یعنی دارن خون رسانی میکنن.
ممکنه خون هم در ببینید، ممکنه خون ضعیفی توی صفرا کیسه صفرا بیاد، ممکنه بیاد، ولی چنان کم باشد.
خب بله،
که ما بتونیم اسم این صفرای وارد در کیسه رو بذاریم متصفا، چونشون تعبیر متصفا داره. متصفا این چی؟ یعنی صاف شده از خون دیگه.
من بخواهم میگم این دو تا غذا رسانی بهش میشه، منظورم اینه، یکی از کبد مستقیما همراه با دم میاد، یکی دیگه نه از خود صفرای خالص میاد که چون مصرف صفراش بالاست بیشتر میاد. اینطوری
میخواه؟ خب بگید اونطوری. باید اینو ملاحظه کرد که آیا این چنین دو تا غذا میخوره، یه غذا مثل بقیه اعضاست که خون صفرا مخلوطه، یه غذا فرق داره با بقیه اعضا که صفرای خالصه. اگه دو تا غذا بخوره بعد
اون سودایی که میره تا حال، سودایی که میره تا حال، اون سودا فکر کنم سودای سوخته است دیگه. خب چرا نگیم صفرایی که داره میره کیسه صفرا صفرای سوخته باشه؟
اونم که توی سودا میره سوخته نمیگیم، بهش رسوب میگیم، سوخته نمیگیم.
حالا رسوب،
بله،
صفرا هم بره مثلا تو
آخه صفرا رسوب نیست. صفرا گفتیم ذاتش رغبه است، رسوب نیست. نمیتونیم شما بگید رسوب کرده رفته توی کیسه صفرا. کیسه صفرا جنسش رغبه است. این رغبه گاهی با خون مخلوط گاهی هم تصفیه شده است. عبارت ایشون این داره میگه. خب اینطور شد. پس ضرورت اون قسمت متصفای از صفره، از صفرا، ضرورتش اینه که غذای مراره قرار میگه، یعنی غذای کیسه صفرا قرار میگه. و چون غذا امر ضروری است، پس این صفرا میشود ضروری. اما منفعت دو تا منفعت داره. یه منفعت اینه که ما الان بحثمون در صفراست، بحث بلغم تموم شد، ولی بلغمی هست که گاهی در معا یعنی روده ها میاد و لزجه، این باعث چسبندگی مدفوع به روده میشه، یا باعث چسبندگی اون غذایی که حالا میخواد قسمتش مدفوع بشه، قسمتش هم بره تو عضو، باعث چسبندگی میشه، نمیذاره این مدفوع یا اون غذایی که بخشش مدفوع میشه درست تو این روده عبور کنه. بلغم میاد این بلغم لزه، صفرا میاد این بلغم لزه رو میشوره، روده رو از چسبندگی خالی میکنه، بعد وقت مدفوع راحت عبور میکنه. این منفعت اوله برای بلغم که شویند، برای صفرا که شوینده معده است. منفعت دوم اینه که این صفرا به خاطر حاد بودن یا به خاطر هار بودن یه نوع گزش داره. از کیسه صفرا یه مقدار صفرا وارد روده میشه، روده اون حالت گزیده شدن رو پیدا میکنه. این گزیده شدن باعث میشه که انسان احساس کند احتیاج به تخلی دارد. این حاجت به تخلی به توسط این نافع که صفراست معلوم میشه. پس صفرا این نفعم داره که روده رو به گزش میندازه و انسان با این گزیده شدن احساس تخلی میکنه. این گزیده شدن ها گاهی باعث جذبه، گاهی باعث دفعه. مثلا اگر بر فم المعده گزشی وارد بشه، این باعث میشه که انسان احساس گرسنگی بکنه و غذا جذب کنه. اگر بر روده و ماهیچه مقعد گزشی وارد بشه، این گزش باعث میشه که انسان احتیاج به دفع حس کنه. اون گزش باعث میشد احتیاج به جذب حس میکرد و میرفت دنبال غذا خوردن. این یکی باعث میشه که احتیاج به جذب حس کنه و بره برای تخلیه کردن. حالا نمیگیم چی گزش، قبلا گفتیم چی باعث میشه که فم المعده گزیده بشه. صفرا رو نمیگیم هست، من اصلا گزش رو دارم توضیح میدم و الا بعدا میگیم که گزش فم المعده به توسط سوداست. گزش فم المعده به توسط سوداست و باعث گرسنگی میشه، اینو بعدا انشالله میگیم. الان من اصل گزش رو دارم بحث میکنم، وسیله شو کار ندارم. گزش گاهی برای احساس حاجت به جذبه، گاهی هم برای احساس حاجت به دفعه. الان گزشی که از طریق صفرا حاصل میشه برای اینه که انسان احساس کند حاجت به دفع. خب منافعشو گفتیم، ضرورتش هم گفتیم. اون قسمت از صفرایی که صاف میشود از خون و وارد کیسه صفرا میشود یک ضرورت داشت و دو تا منفعت. ضرورتش این بود که غذا شد برای خود کیسه صفرا، منفعتش یکی این بود که روده رو تونست بشوره و بلغم لذج رو خالی کنه، دوم این که تونست احساس به تخلی رو برای انسان به وجود بیاره. و المتصفا منه، یعنی الفلام المتصفا مثل الفلام از ذهبی که قبلا داشتیم، الفلام موصول است، یعنی اون بخش صاف شده منه از این صفرا که به سمت مراره داره میره، یعنی به سمت کیسه صفرا داره میره. یتوجه این بخش ایزن نحو ضرورت و منفعتن، یعنی همونطور که اون بخشی که با خون میرفت توجه به ضرورت و منفعت داشت، این بخشی هم که رفته به سمت کیسه صفرا توجه به ضرورت و منفعت داره. هم یعنی هم ضروریه اون قسمتی که رفته تو کیسه صفرا، هم ضروری هم نافع. اما ضروری است زیرا تغذیه میکند مراره، یعنی کیسه صفرا رو. و اما منفعت داره، فمنفعتان، دو تا منفعت داره. احداهما غسل المعائ من السفله و البلغم اللزج، یکی این که روده رو از سفل یعنی سرگین و بلغم اللزج پاک میکنه، میشوره و باعث میشه که این معده تخلیه بشه.
المعاء یا
الامعاء؟
معاء، معاء هم
بشه. ببینید معاء داریم، معیو داریم، هر دو شو داریم. المعیم یعنی روده، معا هم یعنی روده، جمع بسته بشه میشه امعا. امعا جمعه، مفرد نیست. مفرد یا معاه یا معیه. الان یادم نیست امعا جمع کدوم یکی از این دوتاست. این دوتا مفردن، معا هم روده است، معیه هم روده است، هر دو مفردن، جمع میشه امعا. اما امعا جمع معا یا جمع معیه من الان یادم نیست.
صفلم
سوداست
دیگه،
اون بلغم لزج یا صف سوداست؟
بله؟
صف
سوداست؟
بلغم لزج؟ صف؟
سوداست؟
نه، صف که سرگینه.
چی؟
سرگین، مدفوع.
نه، از خلطیش.
اینجا صف، صفی که در روده است، صفی که در روده است عبارت از مدفوع دیگه.
توی اون اسباب
سودا صف
داشت،
صف راسب
داشت.
بله، خب صف خیلی جا گفته میشه تو هر تنشین، به هر تنشین گفته میشه صف. تنشین کیلوس هم میشه صف، تنشین کیلوس میشه صف که ما اسمشو مدفوع میگیم.
تنشین توی کیلوس اون دوری رو گفتیم سودا راسب.
کجا؟
رسوب رو توی کیلوس گفتیم سودا، رغبره که گفتیم صفا، بینش هم که دم و بلغم.
آخه اون قسمت از کیلوسی که نرفته تو کبد، قسمتی که نرفته تو کبد، اون قسمتی که رفته تو کبد رسوبش میشه سودا. اون قسمتی که نرفته از کیلوس تو کبد و توی روده ها و توی روده ها باقی مونده، اون میشه بسو که نمیشه سودا. چون میدونید اون رگ‌های ماسریقا از روده و معده میمکن. چی رو میمکن؟ بخشی از این کیلوس رو میمکن، یا لطیف این کیلوس رو میمکن. این لطیف کیلوس میره تو کبد، راسبش میشه سودا. ولی یک قسمت از زخیم و غلیظ این کیلوس میمونه تو روده که این قابلیت نداره بره تو کبد و تبدیل به غذا بشه. این جزء هضم، جز فضل هضم اوله که نیروز در فصل قبل خوندیم دیگه. هضم جس، هضم اول فضلی دارد، فضلش اینه.
بهتون پس بلغم هم نباید داشته باشه، از درفتی کنه دیگه. بلغم هم نباید
داشته باشه، یعنی شما میگید سودا اونجا هست، یا میگید اون صف سوداست؟
صف سوداست.
نه، صف که سرگینه، که مدفوعه. حالا ممکنه سودا اونجا باشه همتی که بلغم هست. ما نمیخوام بگیم فقط اونجا سرگین است، این سرگین رو و همچنین بلغم لزج رو این صفرایی که در کیسه است میتونه بشوره و این روده رو تخلیه کنه. حالا اونجا چیزی دیگه هم هست ممکنه. شما صف به معنی سودا میخواد بگیرید، اینو عرض میکنم نکنید. صف به معنی سودا نیست. یعنی شما فکر میکنید که این صفرا میشورد معا رو از سودا و بلغم؟
آره،
اصلا مثل این که سرگین رو لحاظ نمی کنید در حالی که
نه، همون سرگین، همون
سرگین چی؟
همون مجموعی از بلغم لزج و صفره، همه با هم میشه سرگین. چیش کار
دارد؟ نه استاد، مکتب من مفرغ القلوب می خوندم، میگه طبیعت بلغم لزجه رو میفرسته به روده به جهت این که سودا صفرا وقتی انسباب میکنه به روده باعث نشه دچار زخم و اینجور چیزاش بکنه. حالا یه مقدارش هم میگه که همین صفرا یه مقدار از این بلغم لزجه رو با خودش میشوره میبره، ولی طبیعت دوباره این رو تصفیه میکنه.
یعنی بلغم اگر میره توی روده به خاطر این که روده، نه که بلغم لزجه نظر روده زخم بشه، ولی در این حال یه اثر مزرم داره که چسبندگی درست میکنه. این صفرا میاد این اثر مزر رو خونسا میکنه که اون بلغمی که آمده هم اثر نافعش رو داشته باشه هم ضررش رو وارد نکنه. ولی صف در هر صورت اینجا به معنی سودا نیست، صف به معنی سرگین منطقه، ممکنه این تبرای سودا باشه. و ثانیه یعنی منفعت دوم برای این صفرایی که رفته توی کیسه، لز اوهو و لز او ازال المقعده. زمیر لز اوهو زمیر مفعولیه برمیگرده به معا، فاعلش خود همون صفراست، گزیدن صفرا هست این معا را و گزیدن صفرا هست اون عضل مقعده را که با این دوتا گزش لیوحس بالحاجه، بالحاجه یعنی بالحاجه الی دفع، به قول خودش بالحاجه الی براز، براز یعنی مدفوع، تا حس شود به حاجت و یهوجا انسان را، این لز محتاج میکرد انسان را الی نهوز لتبرز، نهوز یعنی اقدام کردن یعنی قیام کردن، تبرز یعنی دفع براز، براز یعنی مدفوع، که این انسان احساس میکنه که احتیاج دارد به دفع براز. ولی ذالک روشنه تا اینجا، این دو تا نفع و یک دونه ضرورت بود که برای صفرای متصفا گفته شد. حالا ایشون میفهمد که گاهی انسان مبتلا به قولنج میشه، قولنج ما در فارسی تلفظ میکنیم قولنج، یعنی در لغت قولنج، قولنجه. میفهمد مراره که مشتمل به صفراست، صفرا رو میفرسته تا انسان اقدام کنه برای تبرز، یعنی اقدام کنه برای دفع فضولات یعنی مدفوع. اما گاهی از اوقات به سبب یک بستگی در مجرا، مراره به سمت اون صفرا به سمت روده نمیره و انسان احتیاج به دفع رو حس نمی کنه. این باعث قولنج میشه، یعنی باعث میشه که اون روده کامل تخلیه نشه، رودهی که اسمش قولون بود قبلا گفتیم، اون کامل تخلیه نشه، چون انسان احساس به حاجت نداشته نمیره سمت تخلیه، نه که نمیره ارادتا نره، بره هم نمیتونه کاری انجام بده. و این در اونجا، این مدفوع در اونجا میمونه و تولید قولنج میکنه. علتش هم همینه که اون صفرایی که میتونه سرازیر بشه از کیسه صفرا به سمت روده، راهش بسته شد و نتونه سرازیر بشه. و لذالک یعنی به خاطر این که رفتن برای تخلیه و خارج کردن مدفوع توقف بر این گزش دارد، توقف بر این دارد که صفرا روده رو و عضل مقعده رو بگزد، به خاطر همین است که گاهی قولنج عارض می شود به سبب سدتن، سده یعنی بستگی، یعنی من که تقف المجرل منحدر من المرارت الال امعا، مجرایی که سرازیر میشه از کیسه صفرا به سمت روده، به سمت روده ها، این مجرا گاهی میبنده، وقتی بسته شد این صفرایی که احساس به حاجت رو تولید میکنه وارد روده نمیشه و انسان احتیاج به دفع این فضل رو حس نمیکنه، لذا اقدامی به این کار نداره. وقتی اقدام نمیکنه قولنج حاصل میشه. قولنج مرضی است که در روده بزرگ به وجود میاد، چون مدفوع در اونجا حبس میشود، نه حبس طبیعی، چون مدفوع توی روده بزرگ یه مدت کوتاهی حبس میشه تا اینکه اون مقداری که قابلیت غذاییت دارد ازش گرفته بشه و به سمت کبد ارسال بشه. اون مقدار حبس میشه حبس طبیعیه اون مدفوع. اما گاهی حبس غیر طبیعی میشه، یعنی حبسی که طبیعت با اون حبس راضی نیست، اون وقت اون حبس باعث میشه که قولنج پیش بیاد که قولنج دردناکه. اما گاهی همین قولنج وقتی قوی شد کشنده است. ابتدا دردناکه ولی در آخر اگر قوی بشه میکشه. من سطحه گذاشتم، لغت نگاه کردم، سطحه گذاشتم، حالا شاید سدم خونده بشه. البته اینجا سده نوشته، این کتاب کشاف صلاته، سده رو نوشته به زم و دار محمله المشدده اندل اتبار لزوجتون و قل از اون ین با توفل مجاری و الاروغ زیقن. حالا نوشته که چجوری این مجرای منحدر بسته میشه، میگه به توسط لزوجت و قلزتی که در این مجاری به وجود میاد. اون وقت فتم نعو قضا رو و فضلات رو من نفوس به ها و صدد الجن. بله؟ نه به واسطه یبوست نیست. ببینید وقتی که انسان احساس حاجت نمی کنه و این مدفوع میمونه، یبوست درست میشه. یعنی نه یبوست باشد و سده درست شود، بلکه اول این مجرا گرفتار اون سده میشه، گرفتار اون سده میشه و بعد این مدفوع باقی میمونه، بر اثر باقی موندن یبوست حاصل میشه. البته من سده نوشتم، سده به معنای منعه، اما اون سده به معنای اون امریست که باعث بستگی میشه. سده نوشتم یعنی بسته میشه، سده اون چیزیست که میبنده. هر دوش درسته. این که من سده گفتم دیدید به معنای بستگی معنا کردم. سده بگم همونیست که تو کشاف آمده، یعنی اون جسمی، اون جسمی که ترکیب میشه و تو روده تولید میشه یا توی اون مجرا تولید میشه و نمیذاره شیئی که تو اون مجرا باید عبور کند عبور کند. پس هم سده درسته هم سده درسته. تا اینجا ما صفرای طبیعی رو توضیح دادیم، گفتیم صفرای طبیعی یک قسم بیشتر نداره، تعریفش کردیم، بعد بیان کردیم که دو شاخه میشود، یه شاخش با خون همراهه، یه شاخش صاف میشه و میره توی کیسه. برای هر دو شاخه هم هم ضرورت گفتیم هم منفعت گفتیم. این بحث تموم شد. ضمناً معلوم شد که سبب غایی صفرا هم همین ضرورت و منفعتی است که ما در اینجا توضیح دیم. هر دو قسمش، همونی که همراه خون میرود ضرورت و منفعت او، هم ضرورت و منفعت اینی که در کیسه مراره وارد میشه. حالا میخوام وارد صفرا غیر طبیعی بشیم. صفرا غیر طبیعی رو ایشون دو قسم میکنن. در ابتدا یک قسم اونیست که امری در صفرا طبیعی مخلوط میشود، شیئی در صفرا طبیعی مخلوط میشود، شیئی بیگانه و باعث میشود که صفرا از حال طبیعی بیرون بیاد. قسم دوم اینه که خود صفرا بدون که چیزی درش داخل بشه خودش یه تغییری میکنه و با این تغییر از حالت طبیعی بیرون میاد. پس دو قسم صفرا داشتیم. یکی این که عامل تغییرش امریست غریب و خارج از خودش، یکی این که عامل تغییرش امر خودیه، بالاخره مربوط به خود صفرا است. قسم اول که امر غریبی باعث غیر طبیعی شدن صفرا است، اون قسم اول خودش به چهار قسم تقسیم میشه. قسم دوم که صفرا خود به خود خارج از حالت طبیعی میشه، این به سه قسم تقسیم میشه. پس مجموع صفراهای غیر طبیعی میشن 7. ابتدا ما گفتیم صفرا 2 قسمه، بعد یک قسمشو به 4 قسم، قسم دیگرشو به 3 قسم تقسیم کردیم، مجموع صفراهای غیر طبیعی شدن 7. بلغم ها غیر طبیعی 8 بودن، صفرا غیر طبیعی شد 7. و اما صفرا غیر طبیعیه، فمن هو یعنی بعضه، ما خروجه عن طبیعه به سبب غریب مخالط، خروجش ما خروجه یعنی صفراییست که خروجش از طبیعت به واسطه شیء بیگانه است که مخلوط شده با صفرا. و من هو یعنی و بعضه، بعضی از این صفرا غیر طبیعی. قسم دومه ما یعنی صفراییست که خروجش از طبیعت به سببیست در خود این صفرا، به انهو فی جوهره غیر طبیعیه، یعنی به این صورت که این چنین صفرایی جوهرش غیر طبیعی شده، نه مخلوطی او را غیر طبیعی کرده باشه، خود ذاتش شده غیر طبیعی. این دو قسم. حالا شروع میکنه هر کدام از این دو قسم جدا مطرح میکنه، قسم اول رو به 4 قسم تقسیم میکنه، قسم دوم رو به 3 قسم. الان دقت کنید اینجوره، ولقسم الاول نخونید ولقسم الاول من هو، بگید ولقسم الاول من هو، یعنی به معنی بعضی هست. قسم اول کدوم بود؟ اونی بود که با خلط همراه می شد و به خاطر خلط تغییر می شد. قسم دوم کجای عبارت ذکر کرده؟ نه خط برین جلو، یعنی برین صفحه بعد، صفحه 214 سطر نهم، و عمل خارج عن طبیعت فی جوهرهی، این یعنی به عمل ثانیه، عمل قسم ثانی. اونتا به جایی بگی که عمل قسم ثانی گفته عمل خارج عن طبیعت فی جوهره، بازم اینجا داره فمن هو و من هو و من هو، اونجا سه قسم میکنه، اونجا رو 4 قسم. خب الان ما میخوام قسم اول رو مطرح کنیم، یعنی صفرایی که به وسیله خلط غیر طبیعی شده. این صفرا رو ایشون میگه 2 قسمه، ارشدم 4 قسمه، ولی ایشون میگه 2 قسمه، یک قسمش مشهوره یک قسمش غیر مشهوره. بعد میگه مشهور 2 قسم است، غیر مشهور هم 2 قسمه، آقا 4 تا درست میشه. پس همین قسم اول رو که غیر طبیعی بودنش به خاطر خلطه، ایشون خودش 2 قسمش میکنه، یکی مشهور یکی غیر مشهور، بعد هر یک از این دو قسم رو دوباره دو قسم میکنه، مجموع میشه 4 قسم. بلقسم الاول منهو ما هو و معروف و مشهور، نزدیک 2 خط برین جلو، نه 1 خط برین جلو، و منها ما هو و اقل شهرته. این دو قسم، یکی این که معروف و مشهوره، یکی این که اقل شهرت هنه، این غیر مشهوره. ولی قسم الاول یعنی ارشدم، یعنی اونی که با خلط غیر طبیعی شده، من هو یعنی بعضهو، ما هو معروف و مشهور، ما هو لذی، این معروف و مشهور اونیست که قریب، اون بیگانه ای که مخالطه با این صفرا شده بلغم باشد. بعد غیر مشهورش هم میگه مخالطش سودا باشد. پس اگر در صفرا بلغم آمد، یک غیر طبیعی مشهور رو میسازه، اگر سودا آمد، یک غیر طبیعی اقل شهرت هم رو میسازه. زمین رو توجه کنید، مذکر میاره به اعتبار قسم اول، منهو زمیش رو میگه به صفرا، اما قسم اول از صفرا، به این مناسبت مذکر بود. و در اونجا چی میخواد اقل شورتن بگه و میگه و من ها ماغو به اقل شورتن. اینجا مهندس میره، مهندس میره زمین رو مستقیم به هم گیره به صفحه.
اون بالا صفحه خط سوم که شروع کردیم همه رو مذکر رو
بود، از میکنم اون اونجا همه رو مذکر رو بود به اعتبار طبیعی، اینجا همه رو داره بعضی رو داره مذکر میره به اعتبار بگید قسم اول یا به اعتبار غیر طبیعی. البته قسم اول بگیره، غیر طبیعی مطلق تره. یکی هم مؤنث آورده به اعتبار صفر. میخوام عرض کنم چه مؤنث بیاره چه مذکر بیاره هر دو درسته. مؤنث بیاره به اعتبار صفر است، مذکر بیاره به اعتبار قسم اول یا قسم دوم گفتن. اینا همه درست میشه، هیچ کدومشو غلط نمیگیریم. و هو الذی یکون الغریب المخالف له بلغمه. اون قسم مشهور اسمی است که اون غریبی که مخالط با صفرا شده بلغم باشه. لهو هم باز ببینید مذکر آورده. و تولده فی اکثر الامر فی الکبد، تولد چنین صفرای غیر طبیعی که با خلط به بلغم درست شده باشد غالبا در کبد انجام میشه. یعنی تو کبد است که این خلط صورت میگیره، بلغم با صفرا مخلوط میشه. و منها یعنی و بعضها، یعنی بعضی از این صفرهایی که قسم اولند و غیر طبیعی قسم اولند ما هو به اقل شهرتنند. و هو الذی یکون الغریب المخالط له سودا، اونیست که اون بیگانه ای که باش مخلوط میشه سودا باشه. خب این تموم شد، دو قسم درست کرد. حالا عبارت رو دقت کنید، ول مشهور المعروف دو قسم است، دو خط بیان پایین و هو الذی هو اقل شهرتن، اونم دو قسم است. داره و هو الذی هو اقل شهرتن، بعضی نسخه داره و اما الذی هو اقل شهرتن، اما خیلی صافتره. اما هو الذی هو اقل شهرتن هم معنا میکنه. پس اول دو قسم درست کرده، یکی مشهور یکی اقل شهرت. بعد میگه ول مشهور المعروف، اینو دو قسمش میکنه. بعد دو خط بعد میگه هو الذی هو به اقل شهرتن، اینم دو قسمش میکنه. مجموعه میشه چهار تا. میفهمد گاهی گفته میشه مرت و صفرا این صفراییست که باش بلغم مخلوطه. گاهی گفته میشه المرت المحیه این صفراییست که سودا باش مخلوطه. نه اشتباه کردم، هر دوش بلغمه. بله، چون قرار شد معروف و مشهور، در معروف و مشهور مخلوط بلغم بود. حالا این دو قسم معروف و مشهور رو میخواد بگه مخلوط در هر دو قسم باید بلغم باشه، منتها یکی بلغم رقیقه یکی بلغم غلیظه. اگر بلغم رقیق مخلوط شد میشه مرت و صفرا، اگر بلغم غلیظ مخلوط شد این صفرا غیر طبیعی اسمش مره محیه است. مح با تشدید ها عبارت از زرده تخم مرغه. این جور صفرا رو میگن محیه. محیه دو تا تشدید داره ها، یکی رو هاشه یکی رو یاشه، یاش یای نسبت باید مشدد باشه. محیه هم که خب هاش از اول مشدد هست، یعنی مرهی که نسبت دارد به مح، یعنی شباهت دارد به زرده تخم مرغ در غلظت. پس اون صفرایی که بلغم رقیق توش داخل شد شد غیر طبیعی و اسمش شد مره صفرا. اون که صفرایی که بلغم غلیظ درش داخل شد شد غیر طبیعی شد مره محیه. هر دوش هم معروفند، هر دوش هم صفرای غیر طبیعی معروفند. عبارت توجه کنید، ولی مشهور المعروف این دو تاست، یکی مره صفراء یکم مره محیه. و ذالکه یعنی توضیح این که این مشهور به دو قسم تقسیم می شود، توضیحش اینه که لأن البلغم الذي يخالطه، بلغمی که با این صفرا مخالط می شود دو قسمه، روبما کان رقیقن و روبما کان غلیظن. گاهی رقیق فهد است من حال اول، اول یعنی صفر، مره صفرا. اول تو خط قبل دو تا گفتیه، گفت مره صفرا و مره محیه، این دو تا رو گفت. فهد است من حال اول یعنی اون مره صفرا. و روبما کان این بلغمی که مخالط می شود با صفرا غلیظن، فحدث منه، دیگه نمیگه فحدث منه ثانی، چون میخواد ماهیه رو توضیح بده که از کجا گرفته شده. ثانی نمیگه، میگه حدث منه، صفرایی که شبیه به ماه بیزه، یعنی داره طوری توضیح، داره طوری معرفی میکنه این دومی رو که سبب نامگذاریش هم معلوم بشه. حدث از این خلط، یعنی از این بلغم غلیظ، صفرایی که شبیه است در غلظت به ماه تخم مرغ، ماه یعنی زرده، به زرده تخم مرغ شبیه. این تموم شد، قسم معروف و مشهورش رو به دو قسم تقسیم کردیم و توضیح دادیم. و هوالذی، ببینید هوالذی رو من چی به معنی میکنم، اونی که اقل شهرتن فهوالذی و سما، عبارت اینطور معنی میکنم، هو رو به جای بر نگردوندم، هو الذی اینطور معنی کردم، اونی که اقل شهرتنه. اما در نسخه داریم اما الذی، در نسخه قانون داریم اما الذی هو اقل شهرتن، در نسخه خطی شفا داریم اما هو الذی هو اقل شهرتن. هم اما رو آورده هم هو رو آورده، احتیاط کرده جمع بین هر دو کرده، در حالی که جمع بین هر دو لازم نیست. از همه بهتر نسخه قانونه که اما الذی هو اقل شهرتنه، عطف بر اون والمشهور المعروفه. بعدش همین نسخه خودمون که هو الذی هو اقل شهرتنه، اینم عطف بر همون والمشهور المعروفه، عطف بر اونه، ولی معناش خود سنگینه. ارشدم هو رو دیگه نباید به جای برگردونید، بگید اونی که اقل شهرتنه اونم دو قسمه. یک قسم اینه که خود صفرا میسوزه، احتراق پیدا میکنه، خود همین صفرا چیزی داخلش نمیاد، خودش احتراق پیدا میکنه، در درون خودش اجزای ریزی پیدا میکنه که این اجزای ریز تمام این مایع صفراوی رو اشغال میکنه، نه اینکه شناور باشه، بلکه تمام این ماده صفراوی رو اشغال میکنه، اصلا کل این صفرا به رنگ خاکستر در میاد، میشه رمادی. دوم این که سودایی، قسم دوم اینه که سودایی وارد این صفرا میشود، نه خود صفرا احتراق پیدا کند و حالت خاکستری به خودش بگیره که قسم اول بود. قسم دوم اینه که سودایی از خارج برش وارد میشه و این صفرا رو تبدیل میکنه به صفرایی که غیر طبیعی است و اقل شهرتنه. پس اقل شهرتن دو قسم شد، یکی صفرایی که خودش احتراق پیدا میکنه، از بیرون چیزی داخلش نمیشه، خودش احتراق پیدا میکنه و رمادی میشنی به شکل خاکستر در میاد، به رنگ خاکستر در میاد. یکی دیگه این صفرای غیر طبیعی غیر مشهوری است که خودش تبدیل به صفرا غیر طبیعی نشده، خود صفرا تبدیل نشده، از خارج چیزی برش وارد شده و اون غیر طبیعی شده، چه نروشنه. و هو الذی هو اقل، اونی که اقل شهرتنه دو قسم است. فا هو الذی یسمی صفرا ان محترقا، بهش میگیم صفرا محترق، هر دو قسمشو میگیم صفرا محترق، ولی حدوثو علا بچه این دو جور حادث میشه. یک، ان تحترق صفرا فی نفسه، خود صفرا محترق بشه، نه یه محترقی به نام سودا بیاد داخلش. فیحدث فیه، یعنی اگر صفرا محترق شد حادث میشود در خود صفرا رمادیتون، یعنی چیزی که منصوب به خاکستره. خودش میشه کدر. آمولی اینجا، مرحوم آمولی اینجا نوشته و یسیر و سودا ان و یختلط و بالاجزاء لطیفت صفراویه، یعنی اون اساسش میشه سودا و مثل این که دیگه حالا صفرا توش داخله. در قسم بعدی اصلا سودا داخل میشه در صفرا و صفرا رو غیر طبیعی میکنه. در این قسمی که الان داریم میخونیم صفرا احتراق پیدا میکنه و به قول مرحوم آملی یسیر و سودایی که درش اجزای لطیف صفرا مخلوط شده. فلا یتمیز لطیفه من رمادیته، عرض کردم که اگر رمادیت شناور باشه در صفرا یه بخش لطیف پیدا میکنیم، یه بخش غلیظ پیدا میکنیم که غلیظ تو لطیف شناور میشه. اما در اینجا لطیف و غلیظ از هم جدا نیستند که بگیم غلیظ شناور شده در لطیف. لا یتمیز لطیف و من رمادیته، اون لطیف این چنین صفرایی از رمادیت این صفرا جدا نمیشه، یعنی همش مخلوطه، سر تا سر این مایع رو که میبینید خاکستریه، نه اینکه صفرایی باشه که اجزای خاکستری توش داخل و شنابره. بل تحتب سر رمادیت و فیه، بلکه رمادیت حبس میشه در کل این صفرا که کل صفرا میشه خاکستری. وقتی ما نگاش میکنیم مثل این که به نظرمون میاد یک مایع یک دسته، یک مایع یک نواخته، نه اینکه دو بخش باشه یکی داخل دیگری. و هازا شرون، این چنین صفرایی مضره، این چنین صفرایی که خودش محترق بشه و رمادیت درش چنان وارد شود که لطیف از رمادیت تشخیص داده نشه، این میشه شر و مضر. و ثانی، قسم دوم از همین صفرای محترق، ان تکون از سودا وردت علیه من خارج، سودا بر این صفرا از خارج وارد شده باشه، فخالتت رو بعد این سودا با این صفرا مخلوط بشه. وقتی مخلوط بشه لطیف و غلیظ از هم جدا دیده میشن و به نظر میشه که غلیظ تو لطیف شناوره. اینجا خالتت رو میگه، اونجا میگن خلط مخالطت نیست، به طوری با هم ممزود شدن که اصلا تمیز داده نمیشند، ولی اینجا مخالطت میگه، یعنی تو همن ولی با هم تمیز داده میشند. فهازا اصلا، یعنی این قسم دوم از صفرای محترق اصلا است از قسم اول. قسم اول شر بود، مضر بود، این اصلا است، یعنی سالم تره از اون قسم اول، ضررش کمتره. هر دوش محترقند، هر دو صفرای محترقند، هر دوم اقل و شهرتنند، اما اون اولی شر بود، دومی اصلا بود از اولی. ولون و هاز از سنف من از صفرا، کدوم سنف؟ لون و هاز از سنف من از صفرا، هاز از سنف و شراح قانون اشاره گرفتن به سنفی که اقل شهرتن هست و سودا درش داخل میشه، حالا یا از خارج داخل میشه یا با احتراق خود صفرا سودا درش داخل میشه، در هر دو صورت گفتیم سودا داخل میشه. در قسم غیر مشهور یا اقل شهرتن در هر دو قسمش سودا هست، منتها در قسم اولش با احتراق صفرا سودا درست میشه یا رمادیت حادث میشه به قول ایشون، در قسم دوم سودا از خارج وارد میشه. چه اونی که سودا از خارج وارد بشه، چه اونی که سودا در داخل تکوان پیدا کنه، در هر دو قسمش لون هاز از سنف من از صفرا احمر، این صفران قرمزه، مثل صفرای طبیعی، طبیعی هم قرمز بود، اینم قرمزه، منتها این قرمز غیر ناسعه، یعنی اون شفافیت رو درخشندگی و خالصی رو نداره. صفرای طبیعی قرمز درخشان بود، این قرمز کدره. و لون هازه سنف من از صفرا احمر است، لیکن او غیر ناسه، یعنی خالص نیست، ولا مشرق، یعنی درخشان نیست، بل اشبه به دم، شبیه خونه که یه مقدار حالت کدری داره. الا انه رقیقون، یعنی از خون رقیق تره. الا انه رقیقون، یعنی با خون این فرق داره که خون یه ذره غلظتش بیشتر از اینه، به خاطر اینکه این صفراست، از کدیم خفیفه، روی همه بای میسه، بالاخره رقت داره، خفت داره. و قد یتغیر عن لونه لأسباب. گفتیم که این صفرای غیر طبیعی سرخ اینچنی نیست، گاهی همین رنگ یعنی سرخ کدر رو هم نداره، رنگ دیگه پیدا میکنه. لأسباب، یعنی به خاطر اون اسبابی که باش مخلوط میشه، که باز اینجا شورا قانون میگن سودایی که مخلوط میشه گاهی زیاده رنگ این صفرا رو سیاه میکنه، گاهی کمه رنگش رو ادکن میکنه، ادکن یعنی تیره. فیمیل و علت دکمه، پس اون بستگی داره به اون خلطی که یا خلطی که وارد این صفرا میشه، اون گاهی در هر صورت سوداست. الان بیان کردیم در هر صورت سوداست، منتها این سودا گاهی غلیظه، گاهی رقیقه، گاهی کثیره، گاهی کمه. وقت اگر کثیر باشه سیاهی تولید میکنه، اگر کم باشه تیرگی ایجاد میکنه. من گفتم کم، ولی مرحوم آملی میگه او یکون طبیعی هم، اگر سودا طبیعی باشه تیرگی ایجاد میکنه. اولو میگه اگر سودا احتراقی باشه و کثیر باشه سیاهی ایجاد میکنه، دوم میگه اگر طبیعی باشه تیرگی ایجاد میکنه. حد در هر دو سودا داخل میشه، در یکی احتراقی کثیره، در یکی طبیعی است. در هر صورت تغییر لون میدهد، یعنی دیگه این صفرای سرخ تیره دیگه سرخ نیست، بلکه یا سیاه هست یا تیره مثل رنگ آهن. خب تا اینجا بحث ما در قسم اول از صفرای غیر طبیعی تموم شد، که چون چهار قسم. قسم اول چی بود؟ اون بود که با خلطی صفرا غیر طبیعی بشه، که اینو گفتیم قسم مشهور دارد، قسم اقل شهرتن داره، مشهورش رو به دو قسم، اقل شهرتنش رو به دو قسم تقسیم کردیم، مجموعه شد چهار قسم. حالا میخوام وارد قسم دوم بشیم از صفرای غیر طبیعی که با خلط انجام نشده، بلکه خود صفرا در درونش طوری شده که از حالت طبیعی تغییر کرده و شده غیر طبیعی. این رو ایشون میگه سه قسمه که بذارینش برای جلسه بعد.